رادیو گفتگو رسیدیم به ساعت 8:30 دقیقه بامداد و در ادامه دعوتو میکنم شنونده مستند 10:35 رادیو گفتگو باشید.
ده سی و پنج.
این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
ده سی و پنج.
من سرهنگ شیرانی، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور است. یکی از شایع‌ترین نوع تصادفات در کشور ما در جاده‌های کشور رخ میده به لحاظ سرعت بالای خودروها با یکدیگر و نوع برخوردشون جزء شایع‌ترین نوع تصادفات است. اگر بخوایم تصادفات در جاده‌ها را تقسیم بندی کنیم، می‌بینیم که در جاده‌ها تصادفات جرحی و فوتی نسبت به محدوده شهری فراوانی بیشتری داره. از 100% تصادفات، 70% تصادفات فوتی در جاده ها رخ میده، فقط 30% در شهرها رخ میده. این در حالیه که در جاده ها فقط از کل تصادفات 30% تصادفات کشور را شامل میشه، یعنی با 30% تصادفات ولی سهم 70% در تلفات. خب اگر تصادفات رو بخوایم علتش رو بررسی کنیم، میبینیم که در جاده ها 4 علت اصلی عمده علل وقوع 82% تصادفات جاده ای هست، یعنی سرعت و سبقت غیر مجاز، همچنین خستگی و خوابالودگی و عدم توجه به جلو. خب ببینید علت عمده این موارد، با توجه به اینکه بارها و بارها از طریق رسانه ها اعلام شده ولی مجددا باز هم شاهد وقوع این حوادث و تلفات هستیم، من مجددا یادآوری میکنم، در بحث سرعت و سبقت غیر مجاز عمده ترین علت عجله و شتاب راننده هست، با توجه به اینکه حق تقدم و یا حتی احترامی برای سایر رانندگان قائل نمیشه، خصوصا در سبقت های غیر مجازی که از مسیر و سهم عبور خودش خارج میشه، با توجه به اینکه خودرو از روبرو میاد و تصادفات رخ به رخ میده که شاهد بالاترین آمار کشتار در این نوع تصادفات هستیم. در بحث خستگی و خوابالودگی و عدم توجه به جلو، استفاده از تلفن همراه یکی از موارد اصلیش هست، چون میدونید که هر لحظه یا هر یک ثانیه که راننده از تلفن همراه استفاده میکنه دقیقا نزدیک به 30 متر تا 50 متر کلن خودرو بدون اختیار در حال حرکت هست و این خودش باعث بروز حادثه میشه. در نوع دیگری از خستگی و خواب‌آلودگی، بحث اصرار راننده به استمرار رانندگی های طولانی مدت در فاصله های طولانی هست که با توجه به توصیه پژوهشگران و محققان در زمینه حوادث رانندگی به این نتیجه رسیدن که هر 2 ساعت رانندگی میبایستی حداقل 1 ربع استراحت بشه، تغییر حالت داده بشه. این رانندگی های طولانی مدت و یکسره خودش باعث خواب‌آلودگی میشه. ما در جاده هایی که خصوصا در استانهایی که مانند دشتای کویری دارن، مثل کرمان، مثل و از اون برستم استان فارس، بیشتر شاهد این نوع تصادفات هستیم. حالا آزاد توصیه میکنیم که عزیزانی که در جاده ها هستن با توجه به اهمیت رانندگی در این شرایط در جاده که نسبت به شهر یا متفاوت هست، حتما آمادگی بیشتری احراز کنن.
ببینید این از ملی که اتفاق میخواد بیفته در بحث کاش تصاصل جدهی مثل عرض ملیم و برای بحث کاش آلودگی هوا هم هستش، این که فقط یه دستگاه متولی نیستش، یک زنجیره هستش، این زنجیره از تصمیم گیری تا تامین هستش. در بحث به قول معروف کاش عوامل کاش تصاصل جدهی، از خودروساز ما هستش تا از به قول معروف راهور ما، بحث آموزش های همگانی از فدراسیون هستش، از به قول معروف سازمان راهداری هستش، اینا همه با هم دیگه زنجیری و خود مردم، از خود مردم هستن که خود مردم هم باید با هوشیاری بیشتر، به تعامل بیشتر، میدونن که جاده ما ممکنه مشکل داشته باشه، هر ساعتی راه نیفتن اگه خواب‌آلودن اتفاق نیفته، یعنی همه این تصمیمات به قول ما همین زنجیره باید با هم دیگه اتفاق بیفته. اما مهمترین مسئلهش مسئله رسونه‌ای هستش که داریم، شما هم بسیار عالی داریم تو این حوزه ورود کردیم و داریم کمک میکنیم صدا و سیما و بقیه دستگاه‌های فرهنگی ساز ما هم باید این اتفاق رو بیشتر رقم بزنن. حالا دستگاه دیگه که بحث بودجه های زیرساختی و بعد مسئله دیگر دارن که جای خود خودروساز ما هم که یعنی وزارت صنعت و معدن ما هم باید وارد این قضیه بشه به ضرس قاطع. یعنی حتی وزارت صنعت و معدن ممکنه بگه آقا من مثلا تو بحث تصویر بودجه من نقشی ندارم، اتفاقا نقش داره چون داره خودروساز رو مدیریت میکنه و داره واردات خودرو رو مدیریت میکنه. خود حتی وزارت صنعت هم میتونه نقش مستقیم و بسزایی داشته باشه.
هانی عظیم‌زادگان هستم، مترجم و پژوهشگر فضای مجازی. با توجه به موضوع برنامه و تصادفات جاده‌ای در سایت NHTCA که مخفف National Highway Traffic Safety Administration هست، یعنی اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه، ببینیم در سال 2022 ایالات متحده چه نگاهی به تصادفات جاده‌ای داره. خبری رو که منتشر کرده عنوانش این هست: Early estimates show overall increase in roadway deaths in first half of 2022. ارزیابی اولیه NHTCA افزایش کلی مرگ و میر جاده‌ای رو در نیمه اول سال 2022 نشون داده. خب در این خبر منتشر کرده که اومده نیمه اول سال 2022 رو با سال 2018 مقایسه کرده، دیده حدود 0.5% تلفات جاده‌ای افزایش پیدا کرده. پیت بوتیکی که وزیر حمل و نقل اداره ایالات متحده است گفته خب به نظر میرسه که مرگ و میر ناشی از ترافیک جاده‌ای نسبت به سال 2020 در حال کاهشه، اما هنوز در سطح بالایی قرار داره و نیاز به اقدام فوری و پایدار داره و این مرگ و میرها قابل پیشگیری هستن ولی اجتناب ناپذیرن و باید یک سری اقداماتی رو براش در نظر بگیریم. اولین اقدام توجه به زیرساخت با اهداف بلند مدت 10 ساله است که ایالات متحده در نظر گرفته. حتی آن کارلسون که مدیر موقت همین NHTCA یعنی اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراهه گفته پیش بینی میشه که مرگ و میر جاده‌ای در ماه‌های اخیر کاهش پیدا کرده، باعث دلگرمیه، اما هنوز تعداد افرادی که جان خودشون رو از دست میدن همچنان یک بحرانه. حالا روی کردشون چیه؟ اومدن از ماه مارچ 2022 بودجه بندی رو اختصاص دادن به اینکه با استفاده از فناوری هوشمند در سیستم خودروهای جدید بتونن تلفات جاده‌ای رو کم کنن. مثل چی؟ مثل اینکه فناوری‌های جدید بتونه نقاط کور رو تشخیص بده، بتونه اون ماشینی که مجهز به اون فناوری پیشرفته است مداخله کنه در هنگامی که در نقطه کور اون خودرو قرار می‌گیره، یا حتی آلارم بده، اخطار بده که ماشین یا اون خودرو بین خطوط رانندگی کنه، یا وقتی که به خطوط عابر پیاده میرسه ترمز اضطراری داشته باشه یا آلارم بده. خب اینا باعث میشه که تلفات کاهش پیدا بکنه. حتی در فاز بعدیشون اینه که اقدامات رو در نظر بگیرن که باز خودرویی که در یک مسیر قرار داره، مثلا در نزدیکترین چیزی که به خودروی حالا میتونه دوچرخه سوار باشه، عابر پیاده باشه، باز آلارم های هوشمندی در ماشین وجود داشته باشه. همچنین تو ماه ژوئن هم گفتن قوانین رو باید اختصاص بدن برای ماشین های بزرگ و تریلی ها و در واقع ضریب ایمنی رو بالا ببرن. یکی دیگر از اقدامات اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه حمل و نقل ایالات متحده کمپین های سالانه است که در زمان تعطیلات تشکیل میشن و در واقع آگاهی در مورد خطر رانندگی که با اختلال راننده همراهه. یعنی چی؟ وقتی اون راننده الکل یا مواد مخدر استفاده کرده و میشینه پشت فرمان و کارهایی که هیجان انگیز هست براش یا حواسش نیست، هوشیار نیست، توی کمپین تعطیلات دائم با استفاده از تبلیغات تلویزیون، رایانه و رادیویی دیجیتالی و حتی به دو زبان انگلیسی و اسپانیایی، خیلی جالب توجه که مثلا در کمپینی که برگزار می‌کنن در زمان تعطیلات اگر بیشترین ترددی که قرار برقرار بشه مربوط به مسافرهایی که اسپانیایی زبون هستن، هم به زبان آمریکایی انگلیسی و هم اسپانیایی این کمپین ها رو برگزار میکنن تا احتمالات و تلفات جاده‌ای رو کاهش بدن. خیلی ممنونم.
اگر آمار تخلفات بود در کشورمون رو بخوایم با کشورهای دیگه مقایسه کنیم، از نظر فراوانی یعنی از نظر تعداد آمار بالایی هست، ولی خب ببینید کشور ما یک کشور پرجمعیتی هست، ما نمیتونیم این آمار رو با بعضی از کشورهای مثل کشورهای کم جمعیت مقایسه کنیم. یک شاخص و یک استاندارد جهانی گذاشته شده، یعنی اینکه میگن به ازای هر 100,000 نفر جمعیت چه تعداد در تصفات فوت کردن، و یا یک شاخص دیگه به ازای هر 10,000 خودرو چه تعدادی در تصفات جان خودشون از دست دادن. اگر برنامه این شاخص ها در نظر بگیریم، در هر 10,000 خودرو تعداد کشته ها از اون برستم که حدود 5 نفر هست، و در هر 100,000 نفر چیزی در حدود 20 نفر کشته هست. با این شاخص ها اگر در نظر بگیریم، ما نسبت به کشورهای اروپایی خب آمارمون بالاتر هست، ولی در سطح کشورهای آسیایی در واقع رتبه متوسطی داریم. ولی اگر بخوایم با تعداد فراوانی بگیریم، خب مطمئنم با توجه به آمار بالای تلفات رتبه‌مون خیلی در واقع بدتر از این وضعیت میشه. خب بهتر است که ما همیشه یک شاخص ثابتی در نظر بگیریم که سال به سال با اون شاخص بسنجیم و مبنای گزارش‌های در واقع سازمان بهداشت جهانی هم همین شاخص ها هست که کشورهای دیگه را با هم دیگه مقایسه میکنن.
زده امیدوار ترجیشی، عضو هیئت امنای خانه سمتمدان و تجارت جوانان ایران که سابقه حمل و نقل و لوجستیکی هم بکانان و بندرتش ارزان به حضورتون که این بحث عواملی که در بحث کنترل حوادث جاده‌ای هستش، خب یه بخشش خود نقلیه و اون وسیله حمل و نقل هستش، دو بحث عوامل جاده‌ای مثل یعنی خود راه و به قول معروف اون علائم جاده‌ای هستش، یا از نظر مناسب سازی جاده، مهندسی جاده، ممکنه که یه جاهایی ما به خاطر مثلا جمعنام ریزش های سنگ، یا یه جاهایی به خاطر اینکه شاید فنسی توری چیزی نیستش، حیوانات وارد مسیر میشن منجر به این مسئله میشه. یکی از عوامل مهمه دیگه خود فرهنگ رانندگی هستش که خیلی تاثیر داره، یا هوشمندی راننده در مباحثی که در بروز حوادث اتفاق میفته، یعنی که اون هوشیاری هستش و اون هوش هیجانی که باید راننده داشته باشه و تبحر رانندگی. خب خیلی از جاها مثلا ما از رانندهامون توی شهر هم اون تبحر رو ندارن، بعد حالا بشینن پشت فرمون. حالا ما میبینیم که این عوامل خیلی در مخصوصا در تعطیلات و سفرهای نوروزی، سفرهای تابستانی تصادفات آمارش میره بالا، بخاطر اینکه افرادی پشت فرمون هستن که اون تبحر جاده نشستن رو ندارن، چون در داخل شهر هم دیگه کردن مسافت های کوتاهی رو دارن میرن، یا مسافت هایی که میرن همیشه با ترافیک هم رو هستش و میتونه اون تبحر رو نبره بالا. اما در جاده شما از خواب‌آلودگی هستش تا اینکه شاید یه سنگریزی از سمت یک ماشینی به سمت شیشه شما پرتاب میشه و ممکنه که راننده رو بترسونه و منجر بشه یک حرکتی انجام بده، یا در سبقت ها این خودش عوامل هستش که ترسی داره. من بیشتر عامل انسانیم و راننده رو بیشتر میبینم که باید روش خیلی تمرکز بشه، روش اصلاحاتی انجام بشه، روش آموزش داده بشه، و ما یکم سفت و سخت‌تر در بحث جاده‌ای باید برخورد بشه و با روش کار بشه. یعنی خیلی جا میتونه همین دوربین ها، همین پلیس راهور، علائم و موانعی که منجر میشه که هوشیاری و هوشمندی راننده رو ببره بالا میتونه کمک بکنه. من باز در خدمت شما هستم. من عرضم به حضورتون که ببینید از این فرسوده بودن خودروی بحثه که ما الان خودروی داریم که فرسوده است، بعد با خودروی نو هم که داره میادش باز همون عواملو داره. اینو اصلا بحث اون مقاومت خودرو، خود بروزرسانی خودروهامون اصلا به قول معروف به روز طراحی‌های نوینی که انجام میشه خودش خیلی تاثیر داره. اصلا ما ماشین‌های ما باید از نظر چه میدونم رادارهایی که الان ماشین‌های جدیدی که در اروپا و امریکا و در جای دیگه که در استفاده میشه یا در کشورهای حوزه خلیج فارس به در ماشین‌هایی که اصلا الان تولید میشه در دنیا رادار داری که آقا شما داری به مانه نزدیک، شما داری از خط عبور میکنی، شما در نیمه دو خط نیستی. این ماشین های نوعی که هم در داخل تولید میشن برای ما چین مواردی نداره، باید اینا ایجاد بشه، اینا باید اصلاح بشه. خب حالا ماشین های قدیمی و فرسوده که جای خود اصلا اون داستان جای خود داره که اصلا اونا نه ایرگ دارن نه به قول معروف مقاومت خاصی دارن، اما ماشین هایی که در دین استفاده میکنه و دین تولید میکنه اون مشکلات رو داره. یعنی ما باید هم سن نقلی همون باید کامل اصلاح بشه و آپشن های اضافه بشه که میتونه کمک بکنه در بحث کنترل عوامل جاده. ما خودروهایی در دنیا داره تولید میشه که یک حیوانی یک به قول معروف موجودی اگه داره عبور میکنه ناخودآگاه سرعت ماشین کم میکنه، هشدار میده، حتی ترمز میزنه. ما خیلی از تصادفاتی که شما میبینید در شهرهای جنوبی کشور اتفاق میفته تصادفی هستش که مثلا یک خودرو با یک شتری که داره عبور میکنه اتفاق میفته، با یک حیوان بزرگ اتفاق میفته. اینا همش عوامل به قول معروف خودرویی هستش که در خودروی نوع ما رعایت نشده. و تعداد خوب مثلا وسایل نقلیه مثلا ماشین های خودروی سنگین عمدتا در جاده های قدیمی و جاده مخصوص داره اتفاق میفته، اما در بعضی جاده های ما تک محور هستش. یعنی به قول معروف یعنی یه جاده ما فقط یه محور بیشتر نیستش که اون خودروی سنگین هم داره میده و ما مسیرمون حالا فقط یه رفت و برگشته. مثلا من در استان سیستان بچستان این موضوع بیشتر میتونید شما مشاهده بکنید که ما مسیر مثلا زاهدان به یک شهر یه باند رفت و یه باند برگشت، تو همون تو اون فضا هم شما داری به قول من خودرو سنگین رو میبینی، در اون فضا هم میبینی یک به قول من حیوان هایی که عبور میکنن اتفاق میفته و اینا خود به وجود داد دائما تاثیر به سزایی میتونه این قضیه داشته باشه. و اصلا فرسوده بودن خودرو هم که جای خودش داره که ما هر چی بگوییم خودروساز ما کار خودش رو میکنه و فقط هم قیمت رو میبره بالا و اتفاق خاصی هم نمیفته.
به اسم نقاط حادثه خیز در جاده ها هست. خب یک ادبیات بین المللی در ارتباط نقاط حادثه خیز تعریف شده. تمامی کشورها یک فرمول مشخصی برای سنجش نقاط حادثه خیز دارن که در کشور ما هم سازمان راهداری متولی این هم است. ببینید ما تعداد تصادفاتی که در یک بازه زمانی در یک مقطع مشخصی از جاده رخ میده را در واقع در طول یک بازه زمانی مشخص میسنجیم و اگر در اون حدی که مشخص شده بالاتر از اون قرار بگیره مطمئنا به عنوان نقطه حادثه خیز شناخته میشه. در کشور ما آخرین برآوردی که انجام شده 5200 نقطه حادثه خیز هست که حدود 2000 تا از این نقطه ها در شرا هست و 3200 نقطه در جاده ها قرار گرفته که البته اصلاح برخی از این نقاط نیازمند صرف بودجه های بسیار بالایی هست که به این علت در برخی از جاده ها هنوز امکان اصلاح این نقاط فراهم نشه. این نقاط آشکارسازی بشه که رانندهایی که در اون مسیرها قرار گرفتن با نزدیک شدن به این نقطه احتیاط بیشتری داشته باشن، تابلو علائم بیشتری نصب بشه و پیگیر اصلاح این موارد از سازمان راهداری هستیم انشالله با برنامه‌ای که در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با بودجه رفع نقاط حادثه خیز به این موضوع اختصاص میدن تا سالهای آینده حد اکثر تا یک سال آینده شاید باشیم که حد اکثر نقاط که در جاده هست مرتفع شده باشه. ببینید در بحث تصادفات اگر به علل وقوع تصادف یا اضلاع تصادف دقت کنیم که شامل خودرو، جاده و راننده میشه، میبینیم که خودرو خب در بحث ایمنی خودرو بیشتر در حوزه وزارت صنایع هست، کارخانجات خودروسازی هست، در بحث جاده در حوزه راهداری هست، در بحث راننده یه قسمتش که در بحث اعمال قانون هست خب در حوزه پلیس قرار میگیره، ولی عمده این بحث این وایسی به صورت فرهنگ سازی صورت بگیره چون ما اعتقاد داریم که فرهنگ سازی در حوزه ترافیک بسیار ارجحتر بر سطح تخلفات هست و این کار به صورت گسترده وایسی انجام بگیره در سطح برخی از وزارتخانه های کشور هست، همچنین وزارت آموزش و پرورش در حوزه سازمان صدا و سیما و سایر رسانه ها هست. این یک اقدام در واقع ملی هست که همه سازمان هایی در کشور هستن باید حد اکثر توانشون رو بذارن به حوزه کاهش حوادث. ما اگر بخوایم در نظر بگیریم در حوزه کشور در حدود سی سازمان و نهاد متولی این هم هستن که این اقدامات گروهی و مشترک همه این سازمان ها و هم‌افزایی که صورت میگیره انشالله باعث بشه ما در ایام آینده شاهد کاهش حوادث و تلفات در جاده ها و در شهرها باشیم.
بله دوستان عزیز، شنونده مستند 1035 بودید که از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم شما عزیزان شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. مثل همیشه ازتون درخواست میکنیم که با ما در ارتباط باشید و ما رو مورد نقد و نظر هم قرار بدید. سامانه پیامکی 301035 در اختیار شماست.
دفتر شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما با حضور جمعی از اعانی شعر و موسیقی برگزار میکنند. نگین سلیمانی، پاسداشت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، زمان شنبه 10 دی ماه 1401 ساعت 14، مکان مرکز همایش های سازمان صدا و سیما.
شعری غم انگیزم از من بگذر، بگذار ای بی خبر بسوزم، چون شمعی تا سحر بسوزم، بگذار ای بی خبر بسوزم، چون شمعی تا سحر بسوزم. دیگر ای مه به حال خسته بگذارم، شکست بگذارم، دیگر ای مهد به حال خست بگذارم، بگذر و با دل شکست بگذارم، بگذر از من تا بسوزه دل بسوزم، در غم این عشق بی حاصل بسوزم.
درود بر شما شنونده های عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو گفتگو، امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. همچنان با شما گرامیان هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. اما در چند دقیقه پیش رو با شما هستیم با چند خبر خوب. اجرای هوشمندسازی تولید مرغ در 6 استان کشور. بازگشت 2700 نخبه به کشور، صادرات محصولات فولادی به مقصد اروپا. افزایش 3.9% تولید فولاد در ایران. افزایش تولید تخم مرغ در کردستان. رونمایی از سامانه تأمین و توزیع محصولات و فرآورده‌های کشاورزی در گلستان. پرداخت 47 میلیارد تومان تسهیلات دامپروری به روستاییان خراسان شمالی. پرداخت 4.5 برابری تسهیلات اشتغالزایی صندوق کارآفرینی امید در خراسان شمالی. آغاز عملیات ساخت 200 واحد مسکونی مددجویان یزد. آغاز ارسال اولین محموله صادراتی از گمرک منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آباد غرب. تسریع در ترخیص کالا در مناطق آزاد. صادرات کاتالیست برای نخستین بار در دولت 13. صعود ایران به جایگاه 7 فولادسازان جهان. پرداخت تسهیلات به 5200 صندوق خرد محلی. خب انشالله شاهد باز هم این خبرهای خوش اقتصادی باشیم. ما انشالله که در بخشای بعد باز هم در خدمتون خواهیم بود با پخش این گونه اخبار خوب اقتصادی. دوستان خوب من، همچنان با شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو و در ادامه دعوتو میکنم شنونده برنامه روزنه باشید.